أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره ادله قول دوم، یعنی طریقه انحلالی در محاسبه مؤونه سنه از ربح و فائده بود. دلیل اول جلسه گذشته نقل شد و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم این است که معنای فعل علیکم السلام معنای فعلیت مؤونه که ما قائل به اعتبار اون شدیم در گذشته این است که مؤونه خارجاً صرف شود، ولذا گفته شد مؤونه تقدیری استثناء نمی شود. این بحثی بود که در گذشته به عنوان یک شرط و قید در مؤونه مستثنات ذکر کردیم و ادلش هم بیان شد. خب اگر پذیرفتیم که مؤونه باید فعلی باشد تا مشمول ادله استثناء واقع شود، اونگاه با دقت در معنای فعلیت مؤونه معلوم می شود مؤونه باید بعد از ربح واقع شده باشه و مترتب بر ربح باشه. اول باید ربح حاصل بشود و سپس مؤونه از محل ربح و فائده صورت بگیره. لذا اگر مؤونه قبل از حصول ربح واقع شود، ادله استثناء شاملش نمیشه. پس لازمه فعلیت مؤونه که به معنای صرف خارجی در هزینه های زندگی است، اقتضا میکنه مؤونه بعد از تحقق ربح محقق بشه تا مشمول دلیل استثناء واقع بشه. اما اگر اول کسی هزینه بکنه تا بعدن بخواد اون را از ارباح محقق شده در آینده جبران بکنه، این در واقع ربحی نیست که صرف مؤونه شده، بلکه جبران چیزی است که صرف شده از ربحی که در آینده حاصل می شود. ادله استثناء دلالت میکنن بر استثنای معونه صرف شده در زندگی خودش و عیالش. خب در چه صورت معونه فعلا و خارجا صرف میشه؟ در صورتی که ربح محقق شده باشه. پس این دلالت میکنه بر ترتب معونه و علی ربح. و ادله استثناء ظاهرش این است که معونه ها از ربحی که حاصل شده کسر میشه، نه از ربحی که هنوز حاصل نشده. و هازا هو معنى طریقه الانحلالیه، این همون طریقه انحلالی است. پس لازمه قول به اعتبار فعلیت در معونه مستثنات پذیرش طریقه انحلالی است، چون در طریقه انحلالی یعنی قول دوم اساس مطلب این است که ربح محقق میشه و معونه هر ربحی را از اون ربح در طول یک سال کسر میکنن. معنا نداره وقتی ربح محقق نشده ما معونه رو بخوایم از ربح کسر کنیم. پس قول به اعتبار فعلیت در معونه به نوعی ملازم با پذیرش طریقه انحلالی است. این دلیل رو بعضی از اعلام ذکر کردند. کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 209. به نظر ما این دلیل صحیح نیست. خوب دقت کنید، این در واقع مصادره به مطلوبه. این که از اعتبار فعلیت بخوان نتیجه بگیرن طریقه انحلالیت را، این به نظر ما نوعی مصادره است. چرا؟ چون مسئله فعلیت معونه که مشهور هم بهش قائل هستند علی کل القولین لازمه، یعنی هم مشهور قائلن به فعلیت معونه و هم مثل شهید ثانی و دیگران. خب حالا اگر این مسئله مورد اتفاقه، پس بحث و اختلاف در چیه؟ همطور که سابقا گفتیم انما الکلام فی کیفیت محاسبت هذه المعونه، در این که معونه باید خارجا صرف شده باشه تا از فواید حاصل استثناء بشه و خمس شاملش نشه، در این بحثی نیست. همه بحث در اینه که چگونه این معونه فعلی را محاسبه بکنیم. اگر ما قول اول یعنی قول مشهور را پذیرفتیم و گفتیم مجموع معونه ها در طول سال با هم به عنوان امر واحد لحاظ می شوند و این از مجموع فواید کسر می شه، و مازادش متعلق خمسه. آیا در این صورت صحیح نیست که ما بگیم این معونه، صحیح نیست بگیم مستثنا عبارت است از ما یصرف و خارجن فی مجموع سنت الجعلیه؟ این اشکالی نداره، صحیح این. این که بگیم مستثنا عبارت است از چیزی که خارجن صرف شده در مجموع اون سال جعلی، که حالا فرضاً یکی از زمانهای حصول ربح هست بر اساس اختیار خود شخص، چون ارباح متعدده. خب اگر ما قائل به قول مشهور شدیم و معونه سنه را یک امر واحد گرفتیم و سنه را یک سنه جعلی قرار دادیم، به این معنا که فوائدی که در طول یک سال که مبدأش یکی از زمانهای حصول یکی زمان حصول یکی از ارباحه، آیا این با قول به اعتبار فعلیت در معونه منافات داره؟ پس اگر ما گفتیم معونه باید فعلی باشه، این با هر دو قول میسازه. اینطور نیست که لازمه قول به فعلیت معونه پذیرش طریقه انحلالی باشه. ما علی کل تقدیرین میتونیم اعتبار فعلیت معونه را ملتزم بشیم، لکن تفسیر ما و تبیین ما از مسئله متفاوت میشه، چون طبق یک قول سنه جعلیه ملاکه، طبق قول دیگر سنه واقعیه، بنابر اختلافی که قبلا هم اشاره کردیم. پس این که ایشون فرموده اعتبار فعلیت معونه ما را راهنمایی میکنه به طریقه انحلالی، این چنین نیست. ما عرضمون اینه فعلیت معونه حتی با همین به اصطلاح قول مشهور که قائل به طریقه مجموعی است هم سازگاره، این ملازمه رو ما قبول نداریم. پس دلیل دوم هم باطل میشه. بله؟ چی قائل به عدم فعلیت شده؟ کجا؟ نه، نه اینکه قائل به عدم فعلیت شده. ایشون میگه اگر ما در معنای فعلیت معونه دقت کنیم، قهرن باید اون رو بپذیریم. نه، یعنی میخواد بگه در بله، خب همین دیگه، حرف ما اینه که چرا همچی حرفی ایشون زده، نه اینکه بگه قائلین به طریقه مجموعی فعلیت را منکرن، بلکه به عکسه، میگه قائلین به فعلیت که حالا عمدتاً این رو قائلن و کسانی که معتقدن معونه باید فعلی باشه، قهرن باید ملتزم به طریقه، میگن این دلیل تمامه. البته ایشون بعدش هم چیز میکنه، حالا قائل به تعین این طریقه نیستا، ولی میگه این دلیل قابل قبول لولا یه دلیل معارض با این، که بعد یه معارضی هم حالا نقل میکنه. دقت میکنین؟
منافات این مستلزمی نیست که بخواد استثنایی نمونه با فعلیت منافات بشه.
من هم جواب ما همینه.
برای دلیل دارم
که منافات داره. توضیح دادم عمده تأکید ایشون روی اینه. میگه ما وقتی میگیم معونه باید فعلی باشه این یعنی چی؟ یعنی ما یصرف و خارجه. خب این چیزی که میخواد صرف بشه از چی میخواد از کجا میخواد گرفته بشه خرج بشه؟ پس مترتب بر ربه. خب اگر گفتیم مترتب بر ربه یعنی چی؟ یعنی رب هم در زمان معونه فعلی است. فعلیت معونه یدل على فعلیت ربه. فعلیت المعونه یقتضی فعلیت ربه. درسته؟ لذا میگه اگر معونه قبل از ربه واقع بشه ادله استثناء شاملش نمیشه. چرا؟ چون این صرف از معون صرف از ربه نشده، این صرف شده خارجن، ولی در واقع به عنوان جبران نسبت به چیزی که بعدن میخواد محقق بشه. ما همینجا حرف داریم، این اصلا همچین چیزی نیست. ما عرضمون اینه فعلیت معونه به هیچ وجه ملازمه با عرض به حضور شما طریقه انحلالی نیست، چون ما بنابر طریقه مجموعی هم میتونیم کل سنه جهلی رو در نظر بگیریم، معونهاش رو یک جا در نظر بگیریم، فواید و اربا هم یک کاسه بکنیم، اون وقت این میگیم معونه از اون کسر میشه و اونی هم که واقعا خرج شده نه تقدیری. بیش از این چیزی از ادله استثناء فهمیده نمیشه. اما دلیل سوم این است که سلمنا ما از دو دلیل قبلی چشم پوشی کنیم و بگیم ادله استثناء ظهور در طریقیت انحلالی نداره، یعنی با خصم مماشات کنیم. حداقل این است که ما شک پیدا میکنیم، یعنی شک داریم الخمس و بعد المعونه دال بر طریقه انحلالی است یا ظهور در طریقه مجموعی داره. لذا این دلیل میشه از موارد اجمال مخصص که امرش دائر بین اقل و اکثره، و در موارد اجمال مفهومی مخصص که ناشی از دوران بین اقل و اکثر است باید به عمومات رجوع کرد. اینجا هم وقتی ما شک داریم در معنای مستثنا، نمیدونیم طریقه انحلالی ازش فهمیده میشه یا طریقه مجموعی، باید رجوع کنیم به عمومات خمس، ادله‌ای که خمس را واجب میکنند، مثل انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و همچنین کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، و این عمومات ظهور در طریقه انحلالی دارن. اینها ظهور دارن در این که هر فائده مستقلا موضوع برای خمسه. پس اگر هم شک کنیم نهایتا مرجع عمومات خمسه، که عمومات خمس ظهور در طریقه انحلالی دارن. خب حالا اینو من توضیح میدم، دقت کنید. این خلاصه دلیل سومه. ببینید ما قبلا هم گفتیم، همین تازگی هم ذکر کردیم، اگر جایی عام خاصی داشتیم و خاص ما معنای مجمل داشت و این اجمال ناشی از دوران بین اقل و اکثر بود، اینجا مرجع اصالت العموم، رجوع به عموم عام میکنه. مثلا اگر یه دلیل گفت اکرم العلماء به صورت عام و در مقابل دلیلی دلالت بر نهی از اکرام فساق داشت، گفت لا تکرم الفساق من العلماء، لکن مفهوم خاص که فاسق است مردد است بین اقل و اکثر، یعنی بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. ما در مواجهه با کسی که این چنینه، حالا میخوام شبه مفهومی باشه نه مصداقی، ما الان نمیدونیم در مواجهه با کسی که مرتکب صغیره است باید اکرام بکنیم یا نکنیم. اجمال داره مخصص، اجمال از ناحیه مفهوم مردد بین اقل و اکثر، در این موارد رجوع به عموم عام میکنیم، میگیم عموم اکرم العلماء شامل این مورد میشه. در منحنفی هم همین طوره، اینجا هم ما عموم کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر یجب فیه الخمس رو داریم، یعنی یجب الخمس فی کل فائدتن، این عام ماست. از این عام استثناء شده معونه سنه، لکن ما شک داریم در کیفیت محاسبه معونه سنه، امرش مردد است بین دو چیز، این که مستثنا آیا خصوص معونه مترتبه بر هر ربحی است یا اهم از معونه مترتبه علا کل ربحن و من المعونت سابقت علا کل ربحن، معونهی که قبل از ربح محقق میشه. پس مفهوم مستثنا مردد بین اقل و اکثر. آیا معونهی که استثنا شده خصوص معونه است که بعد از هر ربحی محقق می شود یا اعم از معونه است که بعد از هر ربحی محقق می شه و معونه ای که قبل از هر ربحی محقق می شه؟ معونه لاحقه و سابقه هر دو را در بر می گیره. پس مفهوم خاص یعنی معونه سنه مردد شده بین اقل و اکثر. اینجا رجوع می کنیم به عموم یجب الخمس فی کل فائدته، و عمومات خمس در اینجا اقتضا می کنه که هر فایده ای مستقلن موضوع خمس باشه. این انحلال پیدا میکنه به هر فایده ای، یعنی هر فایده ای خمسش واجبه. پس اگر نهایتا شک بکنیم که ادله استثناء ظهور در طریقه انحلالی یا طریقه مجموعی دارد، چون مورد از موارد اجمال مخصص که ناشی از دوران بین اقل و اکثر است می باشد، در این موارد رجوع به عمومات می شود. اینجا رجوع به عموم خمس میکنه، عموم وجوب خمس میکنیم و این اقتضا میکنه که ملتزم به طریقه انحلالی بشه. روشن شد؟ اون که مورد بحث نیست، یعنی اون اکثر در واقع،
بله اون شک میکنیم در این معمومه سنه، در معمومه قدر مطلق قدرش خارجی کدی که از این باشه انحلالی یا مجموعی
معمومه مترتبه علی رب، اون اقله، یعنی معمومه ای که بعد از رب حاصل میشه، یعنی او این میسازه با طریقه انحلال. روشن شد؟ اساس استدلال هم این بود دیگه، تو دلیل دوم هم همین بود. اما معونه سابقه علی ربه، یعنی معونه ای که اول معونه میشه بعد ربهش میخواد بیاد، این با طریقه انحلال که نمیسازه دیگه، درسته؟ پس اقل و اکثر معلوم شد چیه اینجا؟ آره آقای مسعودی؟ خب اینم دلیل سوم که نتیجهش التزام به طریقه انحلالی است. این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست. خوب دقت کنید، اولا اساس این استدلال مبتنی بر شک در ادله استثناء، همونطور که خود مستدل گفته، در حالی که ما شک در این جهت نداریم. ولا یبعد ظهور هذه الادله فی القول المشهور، قبلا هم گفتیم بعید نیست از این ادله استظهار بکنیم که مقصود شارع اینه که در طول سال معونه ها را مجموعاً در مقابل مجموع ارباح قرار بدیم و در صورتی که اضافه آمد خمسش را بپردازیم. پس اولا ما شک نداریم تا بخوایم به عرض به حضور شما عمومات فوقش، عموم عام ما فوق رجوع بکنیم. ثانیاً بر فرض هم شک داشته باشیم و بخواهیم رجوع به عام فوق بکنیم، یعنی عام دال بر وجوب خمس فی کل فائدتن، عمومات خمس مقتضی طریق انحلالی نیستن. یجب الخمس فی کل فائدتن دلالت میکنه بر وجوب خمس در مطلق فائده. این که هر فایده ای مستقلن موضوع خمس باشه در جایی که چند فائده هست، این از عمومات خمس استفاده نمیشه. خمس متعلق میشود، طبق این ادله خمس متعلق میشود به مطلق فائده، چه این فائده در اول محرم حاصل شده باشه، چه در ماه رجب حاصل شده باشه، چه در ماه ذی‌حجه. ادله خمس میگن خمس در مطلق فائده واجب، همین. لذا به نظر ما دلیل سوم هم نمیتونه طریقه انحلالی رو ثابت کنه. فقط یک نکته را توجه بفرمایید، ما سه دلیل برای قول دوم ذکر کردیم و هر سه رو رد کردیم، منتها پاسخی که ما به ادله سگانه قول دوم دادیم در واقع عدم تعین طریقه انحلالی رو ثابت میکنه، نه اینکه رأساً او رو باطل کنه. یعنی اگر کسی بخواهد با طریقه انحلالی خمسش رو محاسبه بکنه، علل قاعده اشکالی نداره. ادله سگانه همه به دنبال اثبات تعین طریقه انحلالی بودن، یعنی میخواستن بگن راه برای محاسبه خمس اینه، ما هر فایده ای رو که حاصل میشه مستقلن یک سال براش از زمان حصول رب در نظر بگیریم، معونه ها رو هم در اون سال از این کسب بکنیم، و اگر غیر از این عمل بشه صحیح نیست. ملاحظه فرمودید ثمره عملی هم داره، این یه بحث علمی صرف نیست. گفتیم ثمره عملی این دو قول در پرداخت خمس متفاوته. اون چه ما در رد این سه دلیل گفتیم در واقع ابطال میکنه تعین طریقه انحلالی رو، نه اینکه رأساً این طریقه رو باطل بکنه. این نکته ایست که باید توجه بشه. با توجه به این نکته اگر بخوایم مجموع مطالبی که در مسئله 13 مسئله 12 مسئله 13 رو انشاءالله بعد میگیم، مسئله 12 گفته شد، این رو میتونیم بگیم که محاسبه معونه سنه بنابر طریقه مجموعی که مشهور اختیار کرده اند کفایت میکنه برای براءت ذمه مکلف از تکلیف به وجوب خمس. هرچند اگر به طریقه انحلالی هم حساب شود اینم مجزی است، البته به شرط این که ما عسر و حرج و هرج و مرج و اختلال که بر اساس اون طریقه مجموعی را ترجیح دادیم به نوعی ازش عدم جواز طریقه انحلالی استفاده نشد. لقائل ان یقول اگر یه طریقی مستلزم هرج و مرج و اختلال و عسر و حرج باشه، اساسا دیگه جایز نیست از اون طریقه طی طریق شود. اگر کسی این رو بگه دیگه طریقه انحلالی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و فقط باید از طریقه مجموعی ما خمس را معونه سنه را محاسبه کنیم. ولی لولا این جهت می توانیم بگیم نه طریقه مجموعی تعین دارد نه طریقه انحلالی، هرچند طریقه انحلالی و این که ما هر فایده ای رو مستقلن در نظر بگیریم و معونه بعد از اون ربح را و اون ربح و فایده را در طول یک سال حساب کنیم، این عرض به حضور شما محل اشکال از بغیر از اون جهتی که گفتیم نیست. این طریقه طریقه است که حداقل و قدر متیقن از طریقه محاسبه معونه سنه است، ولی نه طریقه مجموعی تعین داره نه طریقه انحلال. ادله ای هم که قول مشهور برای قول مشهور ذکر شد، نه طریقه مجموعی رو تعینش ثابت میکنه نه تعین، نه ادله قول دوم تعین طریقه انحلالی و استقلالی رو. لذا همونطور که امام رحمت الله علیه در مسئله دوازدهم فرمودن، مرحوم سید در عروه در مسئله 56 هم فرمودن کیفیت محاسبه معونه سنه به طریقه مجموعی صحیحه. حالا اگر منظور امام رحمت الله علیه و مرحوم سید تعین این طریقه باشه، این فیه تحملون، یعنی بخوان بگن طریقه انحلالی اصلا صحیح، اما اگر منظور صحت این طریقه باشه که در کنارش طریقه انحلالی هم جایزه، این اشکالی نداره، مگر این که بگیم امام رحمت الله علیه با توجه به عسر و حرج ناشی از اخذ به طریقه انحلالی به طور کلی طریقه انحلالی رو جایز نمیداند. هذا تمام الكلام فی المسئله الثانی عشر، اما مسئله 13 هم جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. بله آقا، نه امروز این مناسبتش ما نفهمیدیم چیه. ما فکر کردم پیشا پیش